سلام دوستان، روزتون بخیر. سرگلزایی هستم، روانپزشک. در ادامه فایلای صوتی که در کانال میذارم راجع به تیپ شناسی شخصیت از دیدگاه دکتر شینو دابولن، میخوام در این فایل صوتی راجع به تیپ شخصیتی هفایستوس صحبت کنم. برای هفایستوس در اسطوره های هومری، هلنیسم، خدای آهنگری، ریختگری و کار با فلزات و در واقع کوره آهنگری اون یک دهانه یک آتش فشانه. هفایستوس تنها خدایی است از ایزدان اولمپ که برخلاف بقیه ایزدان اولمپ که در واقع اهل کار نیستن، اهل کار به منزله زحمت کشیدن و شغل و وظیفه نیستن، بلکه بر مبنای اون میل و رغبتی که دارند به خوشگذرانی یا به دستکاری در امور دیگران میپردازند، هفایستوس تمام وقت در حال کار کردن هست. بنابراین هفایستوس خدای آهنگری، خدای کار کردن، خدای زحمت کشیدن و خدای تکلیف شغلی است. تیپ شخصیت هفایستوسی تیپ شخصیتی هست که محور زندگیش کار کردن هست، برخلاف تیپ شخصیتی آپولوتایپ که مهمترین انگیزشش یاد گرفتن هست و تیپ شخصیتی هرمس تایپ که مهمترین انگیزشش لذت بردن و خوشگذرانی و گشت و گذار هست و تیپ شخصیتی دیونیزوس که به دنبال تجارب عمیق عاشقانه و عارفانه و سیر و سلوک درونی هست. تیپ شخصیتی هفایستوس محور زندگیش فعالیت شغلیش هست و بیشتر زمان بیداریش رو سر کار هست. در این اسطوره شناسی هفایستوس یک رب و نوع نرینه روان هست، نرینه هست و بنابراین توقع میره که بیشتر مردان باشند که تیپ شخصیتی هفایستوسی دارن. مردان هفایستوسی بنابراین اولویت شماره یکشون کار کردن هست، معمولا وقتی رو صرف خوشگذرانی نمی کنن، غیر از همکارانشون دوست صمیمی و نزدیکی ندارن، خیلی وقتشون رو صرف سیر و سلوک درونی نمی کنن، خیلی وقتشون رو صرف مطالعه چیزهایی که ربطی به شغلشون نداره نمی کنن. یعنی مرد هفایستوسی بعیده که مثلا رمان بخونه یا فلسفه بخونه، مگر اینکه شغلش مثلا تدریس ادبیات یا تدریس فلسفه باشه. در غیر این صورت در واقع مردان هفایستوسی به دنبال اینترست های غیر از علایق شغلیشون نیستن و هابی یا تفریحات کمی دارن. توی ارتباط عاطفی هم مردان هفایستوسی بیشتر سعی میکنن با کار کردن محبتشون رو ابراز بکنن. مثلا فرض بکنید اگر نسبت به مادرش محبت داره، مادرش رو دکتر میبره، داروهای مادرش رو میگیره، توی بیمارستان بالای سر مادرش میمونه، ولی ممکنه که هیچ وقت در طول عمرش ابراز محبت به مادرش نکنه. یا اگر که همسرش رو دوست داره، ممکنه که همسرش رو برسونه، ببره بره دنبالش، خرید بکنه، پول زیادی رو در اختیار همسرش قرار بده برای خرید کردن، ولی هیچ وقت به همسرش ابراز محبت هایی از قبیل ابراز محبت کلامی یا مثلا دست گل خریدن یا چیزهایی که به شکل نمادین نماد ابراز محبت و عشق و اینجور چیزاست انجام نمیده. بیشتر مردان هفایستوسی بنابراین اهالی خانوادهشون ازشون گله دارن، میگن همسر ما یا پدر ما فقط برای ما تأمین مالی فراهم میکنه، در حالی که مرد هفایستوسی از کار زیادی که میکنه و زحمت زیادی که میکشه بهره شخصی نمیبره، نه اهل بریز و بپاشه، نه اهل تفریحات، و و در واقع تمام کاری که میکنه غیر از دستاورد صنعتی و محصولی که تولید میکنه که به اون محصولش علاقه داره، تمام دستاورد مادیش در اختیار خانوادهش قرار میگیره. ولی معمولا خانواده های مردای حفاظتوسی ازشون شاکی هستن و خیلی وقتا من میشنوم که میگن که محبت نداره، چیزی از محبت و عاطفه نمیدونه و فقط پول در اختیار ما قرار میده، در حالی که مردان حفاظتوسی اتفاقا بسیار عاطفی هستند و از نظر عاطفی بسیار حساس هستند، ولی به تعبیر تحلیل رفتار متقابل یا ترانزکشنال آنالیزیس اینها اینجانکشن دونت فیل یا بازدارنده احساساتی نباش دارن، بازدارنده دونت بی چایلد بچه نباش دارن و رانشگر ترای هارد یا سخت گوش باش دارن. بنابراین ترکیبی از این سخت گوش باش، احساساتی نباش و بچه نباش باعث میشه که نه ابراز محبت بکنن، نه اهل خوشگذرانی باشن و همه ای وقتشون در حال کار کردن باشن. بنابراین دیگران خیلی وقتا مردان حفاظتوسی رو کج خلق یا بد اخلاق میدونن به خاطر اینکه اونها خیلی به خودشون اجازه ابراز احساسات و خوشگذرانی نمیدن و در نتیجه به نظر یک کسی که تیپ شخصیتی مرد حفاظتوسی رو نشناسه فرد کج خلقی هست، در حالی که بخش زیادی از بار اجتماع به دوش مردان حفاظتوسی هست. این مردان به خاطر وقت زیادی که صرف کار میکنن و دغدغه زیادی که برای کار دارن در حوزه شغلشون یادگیرنده های خوبی هستن، با علاقه یاد میگیرن، کیفیت کارشون براشون مهم هست، سر مشتری یا ارباب رجوعشون کلاه نمیذارن، مشتری یا ارباب رجوعشون رو در واقع سر نمیدوونن و ارنست کریشمر یکی از پایه‌گذاران طبقه بندی در روان پزشکی حدود شاید 100 سال پیش گفته بود که دیستایمیک ها ستون فقرات جامعه هستند، چون اون زمان در طبقه بندی ارنست کریشمر به این افراد دیستایمیک گفته می شد که بعدن البته لغت دیستایمیک یا کج خلق به تابلوی بالینی دیگری اطلاق شد، اما زمان ارنست کریشمر در واقع این اصطلاح برای اینها به کار می رفت، کسانی که همیشه در حال کار کردن و خدمت کردن بودند اما هیچ وقت اهل خوشگذرانی و ابراز احساسات نبودند. و جمله جالبی اون وقت ارنست کریشمر گفته بود که دیستایمیک ها ستون فقرات جامعه هستند، یعنی همین کارهایی که داره انجام میشه بخش عمده ای از اونها رو دارن حفاظتوسا انجام میدن، بنابراین اونها چه برای خانوادهشون چه برای جامعه خدمت گزاران خوبی هستن، خدمتگزاران صادقی هستن، اما چون اهل بگو بخند نیستن، خیلی مهارت‌های معاشرتی و ارتباطی رو ندارن، خیلی وقتا مورد انتقاد هستن و خیلی وقتا مورد طرد قرار میگیرن. وقتی مورد طرد قرار میگیرن اونها بیشتر فکر میکنن که باید خدمت کنن و کار کنن تا مورد پذیرش قرار بگیرن، بنابراین یه سیکل معیوب ایجاد میشه که عواطف رو سرکوب میکنن و عواطفشون رو با کار کردن میخوان ابراز بکنن، از اون طرف همین ماجرا باعث میشه که بیشتر طرد بشن و باز بیشتر به کار پناه میبرن. بنابراین یه مرد حفاظتوسی ممکنه که در واقع بلافاصله بعد از بیداری حاضر بشه و بره سر کار، ممکنه به غذای خودش رسیدگی نکنه، ممکنه به آرایش و لباس پوشیدن خودش رسیدگی نکنه، ممکنه یه لباس چروک، دستهای روغنی، سر و صورت جولیده داشته باشه و مدت‌ها باشه که مرخصی نرفته باشه، مدت‌ها باشه که تفریح نرفته باشه و تا زمانی هم که زمان داره کار میکنه، حتی وقتی که اجباراً مثلا تعطیل هست و نمیتونه سر کار بره، کارگاه تعطیل، کارخونه تعطیل، توی خونه هم که هست داره وسایل خراب منزل رو تعمیر میکنه، باغچه ها رو مثلا شخ میزنه، آب میده، هرس میکنه و ممکنه در تمام مثلا یه هفته تعطیلات عید 10 کلمه 10 جمله غیر از صحبت های ضروری به خانوادهش صحبت نکنه، ولی همش در حال مثلا گل کاشتن در حیات باشه یا تعمیر وسایلی باشه نرسیده تعمیر بشه یا نظافت انباری باشه. و خب این بنابراین جنبه مثبت شخصیت های حفاظتوسی اون وظیفه شناسی شغلی و خانوادگی است. مرد حرفه‌ای سوسی اهل خیانت کردن، اهل پیچوندن، اهل عرض کنم که سردووندن دیگران نیست، اما جنبه منفیش هم سکس ببخشید ورک ادیکشنه و عرض کنم که اعتیاد به کار هست، به اینها بر وزن الکوهولیک ورکوهولیک گفته میشه، معتاد به کار، و عرض کنم که در نتیجه ممکنه که این اعتیاد به کار باعث بشه که به خودش صدمه بزنه و عرض کنم که به سلامت جسمانی و روانی و ارتباطی خودش رسیدگی نکنه. بنابراین هر کدوم از این تیپ های شخصیتی که راجبش صحبت میکنیم جنبه های مثبت دارن، جنبه های منفی دارن. خیلی وقتا جنبه مثبت یا منفی تیپ شخصیتی رو خود فرد تعیین نمیکنه، بلکه مثبت و منفی شدنش بستگی به این داره که در چه کانتکسی، در چه بستر ارتباطی قرار داشته باشه. در یک بستر ارتباطی که کار ارزش بسیار زیادی داره، مثل فرهنگ ژاپنی مثلا، ممکنه این مردان حرفه‌ای سوسی اتفاقا خیلی هم مورد تقدیر و تحسین قرار بگیرن، حداقل اگر از طریق مثلا اون کسی که پارتنر عاطفیشون هست مورد تحسین قرار نگیرن، از طرف مجموعه شبکه اجتماعی مورد تحسین قرار بگیرن. اما در یک فرهنگ اجتماعی که قدرت و ثروت زیاد ارزش داره، ممکن این مردهای حرفه‌ای سوسی با اینکه بسیار کار میکنن، اما برای اینکه اولویتشون قدرت و ثروت نیست، ممکنه با وجود کار زیادی که تمام اون رو انجام دادن آدم های ثروتمندی نباشن، یا به دلیلی که جاه طلبی ندارن پست مهمی نداشته باشن، مورد تقدیر قرار نمی گیرن، یا در جایی که بزلگو بودن و خوشمشرب بودن و شوخ طبع بودن اولویت مهم زندگی اجتماعی هست. خب یک مرد حرفه‌ای سوسی که ساکت و دم در کشیده و اندکی اخمو نشسته و خیلی اهل بگو بخند با مهمون ها نیست، ممکنه که در اون کانتکست اصلا بابت دستاوردهای کاریش مورد تقدیر قرار نگیره و اون سیکل معیوب اون وقت ایجاد میشه. یعنی هرچی بیشتر ترد میشه، بیشتر به فضای در واقع امن و پناهگاه کارگاه و کارخونه و دفتر کارش برمیگرده و دوباره اون فاصله بیشتر میشه. بنابراین کانتکست های اجتماعی خیلی وقتها تعیین کننده این هستند که ما وجه مثبت یک تیپ شخصیتی رو ببینیم یا وجه منفیش رو ببینیم، و اون تیپ شخصیتی در یک وضعیت کامیابی باشه یا در یک وضعیت ناکامی باشه. حتما مثل همه تیپ های شخصیتی برای شما این سوال پیش میاد که این تیپ های شخصیتی مثل تیپ حرفه‌ای سوسی آیا ژنتیک و وراثتی است یا تحت تاثیر یادگیری و اکتسابه. در روانپزشکی همه چیز از ترکیب ژن و تربیت ایجاد میشه. ما بیماری که و یا شخصیتی که و یا سبک زندگی که 100% ژنتیکی باشه نداریم. حتی اون چیزهایی که کاملا ثابت شده که ژن توشون دخالت داره، اون ژن‌هایی هستن که به فضای محیطی و محرک‌های محیطی و استرس‌های محیطی حساس هستن. چیزی هم که 100% تربیتی و اکتسابی باشه نداره. یعنی در یک خانواده با یه تربیت هم ممکنه دو تا بچه با توجه به برداشت ژنی متفاوتی که از یک مخزن ژنی انجام دادن، در مقابل اون فرهنگ و تربیت یکیشون کاملا کودک مطیع باشه، یکیشون کودک لجباز باشه. و در نتیجه این تیپ شخصیتی هم مثل بقیه تیپ های شخصیتی در واقع محصولی از ژن و خانواده و محیط و بستر اجتماعی و بستر زبانی و بستر اقتصادی و بقیه چیز هاست و ما ترازویی نداریم که اندازه‌گیری کنیم و بگیم که درصد ژن به تربیت چند درصد هست. البته در اختلالات کاملا مشخصی مثل اسکیزوفرنی، مطالعات دوقلویی و مقایسه دوقلوهای مونوزیگوت با دوقلوهای دیزیگوت تا حدود زیادی سهم ژن و سهم تربیت رو نشون میده، اما در پدیده های پیچیده ای مثل تیپ شخصیتی و سبک زندگی اون وقت ارزیابی این که چند درصد ژن نقش داره و چند درصد محیط نقش داره کار بسیار دشواری است و حداقل تا الان نتونستیم به این اعداد برسیم. خیلی ممنونم از توجهتون و علاقتون و بازخوردهای مثبتی که بابت مطالب کانال به من میدید. خدا نگهدارتون.